اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. صبح خیر عرض میکنیم. صبح قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند استیم. امیدوار استیم در این صبح دلپذیر روز بسیار قشنگ و زیبا و شیکی را آغاز کرده باشید. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در نشرات صبحگاهی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. اجازه بدین در لحظات آغازین صبح بسیار قشنگ و زیبا در خدمتتان باشیم و گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير
الله. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پر محتوا و استوار. مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي الردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجة وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
لحظاتتان سرشار از عشق و محبت باشد و اما امروز بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقویم حضورتان خواهد شد امیدوارستم بشنوین و مثل هر روز استفاده ببرید بعد از برنامه تقویم تاریخ شما عزیزان رازهای زندگی را خواهید شنید و بعد از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما سروران گرامی هستیم گلبانگ غزل را با هم خواهیم شنید متعاقبا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود دولت عشق را با هم میشنویم و بعد از دولت عشق همراه با خورشید تقریب حضور شما عزیزان خواهد شد و همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم و دعای فرج را با هم دیگر زمزمه میکنیم تا میرسیم به ساعت 7 صبح به وقت ایران و 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما دوستان خواهد شد خب عزیزان خوبی شنوانده، بعد از خبر در خدمتتان خواهیم بود با برنامه کافه‌صبح، و بعد از برنامه کافه‌صبح همه با هم دعای پرفیض سلام متبرک به حضرت امام رضا علیه السلام را با هم دیگر زمزمه میکنیم تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان، که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریز در خدمتتان خواهیم بود. دوستان بعد از خبر ساعت 8 صبح وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، برنامه شاپرک در خدمت اطفال نازنین هستیم و انشالله که اطفال نازنین هم فرصت کافی داشته باشن این برنامه را هم بشنوند. خوبی شنونده در خدمتتان هستیم، از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم تقویم تاریخ را با هم بشنویم. برنامه های بعدی را انشالله در فرصت مقتضی خدمتتان اعلام خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه ششم جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 22 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 دسامبر سال 2021 میلادی است. 199 سال پیش در چنین روزی 27 دسامبر سال 1822 میلادی، لویی پاستور، پزشک و شیمیدان فرانسوی متولد شد. پاستور در پایان تحصیلات مقدماتی در پاریس به حرفه معلمی روی آورد. در 27 سالگی موفق به کسب درجه دکترای شیمی شد و از همان زمان به عنوان استاد شیمی در دانشگاه استراسبورگ به تدریس پرداخت و همزمان با تدریس مدیریت تحقیقات علمی دانشسرای پاریس را نیز بر عهده گرفت. پاستور درباره بیماری‌های کرم ابریشم و همچنین امراض مصری به ویژه بیماری هاری نظریه‌های جدیدی ارائه کرد و در این موارد به کشفیات بزرگی دست یافت. ابداعات او در زمینه درمان بیماری‌های عفونی و مبارزه با میکروب‌ها، اصول معالجه بیماری‌ها و طریقه درمان امراض را تغییر داد. با پاس قدردانی از زحمات پاستور، دولت فرانسه در سال 1888 میلادی انستیتو پاستور را به اسم او نامگذاری کرد. این مرکز از بزرگترین مراکز تحقیقات پزشکی است و در اکثر کشورهای جهان شعبه‌هایی دارد. لوی پاستور در سال 1895 درگذشت. 76 سال پیش در چنین روزی 27 دسامبر سال 1945 میلادی، صندوق بین المللی پول از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد که در عین حال یک نهاد مستقل بین المللی است آغاز به کار کرد. برخی اهداف این صندوق تثبیت نرخ ارزها، تسهیل توسعه و رشد متعادل بازرگانی بین المللی و بالا بردن نرخ اشتغال است. حق رأی در صندوق بین المللی پول بر اساس میزان سهام است. به همین دلیل کشورهای غربی به ویژه آمریکا که مقر صندوق بین المللی پول است نفوذ فراوانی در این سازمان دارند. از اقدامهای مهم صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری در طرحهای سودآور و دادن وام به اعضا است. با وجود این، شرایط سودجویانه و غیر واقع بینانه این صندوق برای پرداخت وام باعث اعتراض کشورهای گیرنده وام شده است. 14 سال پیش در روز 27 دسامبر سال 2007 میلادی خانم بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان بر اثر شلیک گلوله و انفجار بم توسط تروریست‌ها در راولپندی در شمال شرقی پاکستان به قتل رسید. علاوه بر خانم بوتو حدود 20 تن از هواداران حزب مردم نیز کشته شدند. بی‌نظیر بوتو در سال 1953 در شهر بندری کراچی در جنوب پاکستان متولد شد. تحصیلات خود را در دانشگاه‌های هاروارد آمریکا و آکسفورد انگلیس به پایان برد و در سال 1977 به پاکستان بازگشت. چندی بعد پدرش ذوالفقار علی بوتو که نخست وزیر پاکستان بود از قدرت خلع شد و 2 سال بعد حاکمان نظامی او را به اتهام قتل اعدام کردند. با این ترتیب بی‌نظیر بوتو که 26 سال سن داشت رهبر حزب مردم شد. در پی سرنگونی دولت نظامیان و رهبری جنرال محمد ضیاءالحق، بی‌نظیر بوتو در سال 1988 نخست وزیر پاکستان شد. اگرچه خانم بوتو 2 سال بعد برکنار شد، اما در سالهای 1993 تا 1996 بار دیگر به نخست وزیری پاکستان رسید. در سال 1999 با روی کار آمدن جنرال پرویز مشرف، بی‌نظیر بوتو به خارج از کشور رفت و در انگلیس و امارات متحده عربی به فعالیت پرداخت. و در اکتبر سال 2007 میلادی پس از ائتلاف با رقیب دیرینه خود نواز شریف با پاکستان بازگشت. اما در ابتدای ورود در یک حمله تروریستی 135 تن از استقبال کنندگان وی کشته شدند. بی‌نظیر بوتو تبلیغات برای پیروزی در انتخابات پارلمانی را آغاز کرد، اما در چنین روزی قربانی تروریسم شد. سیزده سال پیش در روز 27 دسامبر سال 2008 میلادی، ارتش رژیم صهیونیستی تهاجم گسترده و همه‌جانبه ای را به باریکه غزه در غرب فلسطین اشغالی آغاز کرد. مردم این منطقه به دلیل مقاومت شجاعانه در برابر تجاوزات صهیونیست‌ها و همچنین حمایت از دولت منتخب فلسطین به رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، همواره مورد خشم مقامات صهیونیستی بودند. به همین دلیل نوار غزه از حدود 1.5 سال پیش از حمله نظامی رژیم صهیونیستی در محاصره غذایی و دارویی این رژیم و دولت‌های غربی بود. حمله ارتش رژیم صهیونیستی به غزه به قدری شدید بود که در اولین روز آن حدود 230 فلسطینی به شهادت رسیدند. در روزهای بعد نیروهای زمینی و دریایی این رژیم نیز به عملیات سرکوب و قتل عام مردم بی‌دفاع غزه موسوم به سرب گداخته پیوستند. صهیونیست‌ها برای آنکه این کشتار وحشیانه در جهان انعکاس چندانی نیابد، از ورود خبرنگاران به باریکه غزه جلوگیری کردند. در این تهاجم بی‌رحمانه حدود 1400 تن از فلسطینی‌ها شهید و 5500 تن زخمی شدند. اما فلسطینی‌ها دست از حمایت از دولت منتخب خود و گروه‌های مقاومت بر نداشتند. در مقابل رژیم صهیونیستی که در این جنگ 22 روزه به اهدافش دست نیافته بود، نزد مردم جهان و دولت‌ها به خاطر نقض شدید حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی متعدد محکوم شد. 13 سال پیش در چنین روزی 22 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری، آیت الله شیخ محمد تقی بهجت، مرجع تقلید، مجتهد و عارف بزرگ جهان اسلام، به دیار باقی شتافت. محمد تقی بهجت فومنی در اواخر سال 1334 هجری قمری در شهر فومن در استان گیلان چشم به جهان گشود. در 16 ماهگی مادرش را از دست داد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه فومن به پایان برد و سپس در همان شهر به تحصیل علوم دینی پرداخت. در سال 1348 هجری قمری در 14 سالگی به عراق مشرف شد و در کربلای معلا اقامت گزید و پس از 4 سال برای ادامه تحصیل به نجف اشرف رفت. شیخ محمد تقی بهجت فومنی بعد از تکمیل دروس دینی به ایران مراجعت کرد و چند ماهی در زادگاه خود فومن اقامت گزید و سپس به قم رفت. برخی تألیفات این عالم و عارف زمان عبارتند از یک دوره کامل اصول، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، حاشیه بر کتاب ذخیره العباد مرحوم شیخ محمد حسین غربی و تقریبا یک دوره فقه فارسی. آیت الله شیخ محمد تقی بهجت همواره از پذیرش مرجعیت دوری می‌کرد، تا اینکه در پی فوت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما عراقی اجازه نشر رساله خیش را داد. مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما شیخ محمد تقی بهجت فومنی سرانجام در روز یک شنبه 22 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری چشم از جهان فرو بست. و سرانجام 8 سال پیش در چنین روزی ششم جدی سال 1392 هجری شمسی، سید علی اکبر پرورش از مبارزان سیاسی علیه رژیم شاه درگذشت. سید علی اکبر پرورش در سال 1321 هجری شمسی در زرین شهر اصفهان متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساند. سپس در دانشگاه اصفهان مدرک لیسانس خود را در رشته ادبیات اخذ نمود. ایشان مدرک فوق لیسانس خود را در دانشسرای عالی تهران در رشته کارآموزی دبیری دریافت نمود. وی از مبارزان سیاسی دوران انقلاب علیه رژیم شاه بود و در بعد از انقلاب در سمت‌های اجرایی زیادی از جمله وزارت آموزش و پرورش و نمایندگی مجلس و عضویت در شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی فعالیت نمود. سید علی اکبر پرورش صبح روز جمعه ششم جدی سال 1392 هجری شمسی در اصفهان بعد از گذراندن یک دوره طولانی بیماری دار فانی را ودا گفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، امروز می‌خواهیم در مورد پرهیز از پرحرفی با شما سخن بگیم. یکی از نشانه‌های انسان عاقل و دوراندیش پرهیز کردن از سخنان زیانبار و بیهوده است. فرد خردمند وقتی در خطرها و آفتهای بسیار زبان می‌اندیشد، سکوت و کمگویی را در همه حال ترجیح می‌دهد. حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: آنگاه که عقل کامل شود، سخن کاهش می‌یابد. حجت الاسلام و المسلمین علی زاکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خطرات پا پرحرفی این است که انسان اگر ادامه داشته باشد چه بسا انسان اهل دوزخ میشه. این حدیث را از حضرت امیر علیه السلام خوب گوش بدید، فرمود من کسر کلامه و کسر خطاه، کسی که زیاد حرف بزند خطا زیاد میشه، و من کسر خطاه و قل حیاه، کسی که خطا زیاد بشه حیاش کم میشه، و من قل حیاه و قل ورعه، کسی که حیاش کم شد ورعش و پرهیز از گناهش کم میشه، و من قل ورعه با تقلب، کسی که ورعش کم شد پرهیز از گناهش کم شد بی تفاوت شد نسبت به گناه، وقت مات قلبه قلبش میمیرد، و من مات قلبه دخل فی النار، کسی که قلبش بمیرد این دیگه اهل آتشه. لذا باید مواظب کلماتمون باشیم، ولو حرف خوبم بزنیم سعی کنیم کم حرف بزنیم، چون حدیث را آفت الکلام الاطاله، آفت کلام طول دادنه. لذا اگر خوب باشه اما اثر خودش میگذرد، زیاد بشه غیر از ملالت و چیز دیگر ایجاد نخواهد کرد.
عزیزان، زبان در عین اینکه یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند و ابزاری برای رشد و روابط با دیگران بوده، در عین حال آفات فراوانی نیز دارد و می‌تواند سرچشمه گناهان بی‌شماری باشد. از این رو برای کنترل زبان و استفاده بجا از آن لازم است هر صبح که انسان از خواب بیدار می شود و خود توصیه کند که مراقب زبانش باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند پرحرف نباشید جز در باره ذکر الهی، که پرحرفی جز در مورد ذکر خدا موجب سختی و قساوت قلب است، و دورترین مردم از قرب الهی کسی است که قساوت دل داشته باشد. همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. همراهان موافق گلبانگ غزل، سلام و وقت شما بخیر. دقایق و ظرایف ادبیات فارسی را زمانی بیشتر و بهتر می توان درک کرد و چشید که آن را در بستر هنر زیبای موسیقی عجین ببینیم. اگر فرصت یارتان هست، در گلبانگ غزل امروز میزبانیتان میکنیم با شعری از خواجه شعر و غزل پارسی حافظ شیرازی و آوازخوانی محسن کرامتی.
سرم خوش است و با بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. سرم خوش از تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشبویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم دهد بیرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
Oh!
فسانه سرگشتگی او شدم فسانه به سرگشتگی او ابروی دو کشید در خم چوگان خیش چون گویم ایزاد شدم فساله به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش چون
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاکم بر این بویم آه 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 آه
سپاسگوی همراهیتان هستیم و خوشحالیم از این که پا به پای شما بودیم در گلبانگ غزل. بنده نصیر مجاب به همراه گوینده ابیات خانم بیات فرصت خداحافظی را با آرزوی دیدارتان و پایان می‌بریم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینه دو و شانه های پامیر
با رادیو دری
سلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
اون با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
منتظر
باد سردی میوزید. برگ‌های زرد و نارنجی سنگ فرش‌های پارک را پوشانده بود و جلوه پاییزی قشنگی با اونجا داده بود. گروه ورزشکار کرجی که هر روز در اون موقع در پارک بزرگ شهر دور هم جمع می شدند و نیم ساعتی نرمش می کردند و می دویدند، مثل هر روز مشغول بودند. مردهایی که هر روز آفتاب نزده صبح می آمدند بیرون از خانه و دور هم جمع می شدند و صبحشان را با ورزش شروع می کردند. در این جمع بزرگ که جوان و میان سال و کهن سال بودند، یک مرد بود که از همو اول عضو این گروه بود و نرمش صبحگاهیش ترک نمی شد. علی آقا، مرد 52 ساله کرجی. ورزش که خلاص شد، همه از هم خداحافظی کردند و هر کس به طرف خانه خودش رفت. علی آقا طبق هر روز رفت به طرف نان سنگکی محل تا بر صبحانه چند تا نان بگیره. حاج محمود نانوا، رفیق گرمابه و گلستانش، با لباس تمیز سفید در نانوایی مشغول پنجه زدن به خمیر و گذاشتنش در مابین تنور پر از سنگ بود. علی آقا که رسید، رفت داخل و خدا قوتی گفت و سلام کرد. حاج محمود همو قسم که داشت خمیرا را میگذاشت تنور گفت: خدا قوت علی آقا، ورزش بودی دیگه؟ علی آقا گفت: بله حاج جان، جایت خالی، خیلی چسبید. حاج محمود ادامه داد: راستی خبر داری که حاج مرتضی و چند تا از مردای محل دارن میرن مشهد؟ چند وقتی است که یک کاروان را انداختن، خودشان هم همیشه یه خدا امرای او کاروان هستن. علی آقا گفت: هی خوش به حالشان آجی جان، ما که خیلی وقت است که قسمت ما نشده. حاج محمود گفت: خب چرا با اینا نمیری شما؟ با همی کاروانشان برو. علی آقا گفت: توزیعش سخت است دیگه آجی، فعلا شرایطش ندارم، حال دعا کو بر ما بلکه قسمت شوه. حاج محمود دوتا نان سنگک سادرک گذاشت جلو علی آقا و او هم برداشت و همراهش خداحافظی کرد و رفت. در راه علی آقا به صحبت‌های حاجی فکر می‌کرد. 12 سال از آخرین سفرش به مشهد می‌گذشت. نه تنها خودش، بلکه همسر و دو تا پسرایش هم خیلی وقت بود که مشتاق سفر به مشهد و زیارت بودند، اما قسمت نمی‌شد. علی آقا در یکی از پاساژهای قدیمی کرج یک دکانک خرد داشت. اونجا کتاب صحافی می‌کرد. درآمد چندانی نداشت، اما این شغل آبا و اجدادیشان را خیلی دوست داشت و حاضر نبود که به هیچ قیمتی با کار دیگه تبدیلش کنه. اوقات بیکاریش را هم معمولاً در مؤسسه خیریه‌ای می‌گذراند که مؤسسینش از رفقای دیرینش بودند و سالها بود که خودشان وقف خدمت به ساکنین کوچک و مهربان او مؤسسه می‌کرد. بچه‌های بی‌سرپرستی که عاشقش بودند و علی را مثل پدر خودشان می‌دانستند. او معتقد بود که وظیفه‌ای در قبال دیگران داره و نباید طوری زندگی کنه که غیر از خودش همه را فراموش کنه. این طرز فکر انسان دوستانه و خداپسندانه علی آقای 52 ساله باعث شده بود که از خیلی از خواسته های خودش و خانوادهش بگذره. اما در عوض ته قلبش راضی بود و می دانست که خدا هم این قسمی بیشتر خوشش می آید. و البته به خاطر این اخلاقش کم هم طرفدار نداشت. روز سه شنبه بود. علی آقا در دکانش نشسته بود و مشغول صحافی یک کتاب قطور بود. یک کتاب بزرگ قدیمی که راجع به احادیث امام رضا علیه السلام بود. علی آقا که اسم امام رضا را دید، از ته دل آهی کشید و گفت: یا امام رضا، یا امام رؤوف. 12 سال است که ما و خانواده‌ام نتونستیم که بیایم مشهد. البته شاید نطلبیدی ما را. 12 سال یک عمر است، گفتنش به زبانم برم راحت نیست، چی برسه به تحمل کردنش. خودت یک مرحمتی کو، ما را دعوت کو به مشهدت. تلویزیون داخل دکان روشن بود و داشت تصاویر حرم امام رضا را نشان میداد. علی آقا یک چند وقتی می شد که با شبکه آشنا شده بود که تصاویر حرم نشان می داد و صدای شنونده هایی که تماس می گرفتند و از گرفتاری ها و آرزوهایشان حرف می زدند در اونجا پخش می شد. علی آقا با شنیدن این حرف ها غم 12 سال دوری خودش را فراموش کرد و همونجا دستای خود بلند کرد و برای صاحب صدا دعا کرد و دوباره مشغول به کار شد. او روز علی آقا وقتی مثل هر روز رفت پیش بچه های بی سرپرست مؤسسه تا چند ساعتی در پلویشان باشه با اونا سیل کرد. یاد گپای او زن پای تلفن افتاد و انگیزش برای خدمت با اونا بیشتر از قبل شد. او شب تا دیر وقت پیش طفلا ماند و موقع خواب برای تمام بچه ها داستان خواند. حس عمیق شادی و رضایتی که کنار اولادای بی سرپرست بودن براش ایجاد می کرد شبیه هیچ حس دیگه ای نبود. همین حس خوب کافی بود که بخواید تا پایان عمر با اونا نیکی کنه. فردای اون روز مثل هر روز لباسای ورزشی خود پوشید و رفت و یک ساعتی نرمش کرد. نان سنگک گرفت و با خانواده دور هم صبحانه خوردند. بعدش هم کالای خود تبدیل کرد و رفت سر کار. اون روز کارش زیاد بود و تا آخر شب طول کشید. کار صحافی کتاب که خلاص شد داشت دکانه بسته می کرد که بره خانه که صدای صلوات خاصه امام رضا و تصاویر دلبرانه تلویزیون از حرم چند دقیقه میخکوبش کرد.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
گوشی تلفن برداشت و شماره را گرفت تا از پشت تلفن سلامی به امام رضا برسانه.
والا حقیقتش من از کرج زنگ می‌زنم خدمت.
بله.
حقیقتش من با اتفاق خانواده خیلی دلمون اونجاست میشه آقای امام رضا.
آره.
ولی متاسفانه شرایط مساعد نیست برای آمدن. این بود که شماره رو من دیدم گفتم یه تماسی بگیرم همینجا عرض ادب بتونم بکنم. آقا سلام، ما رو خدمت آقا برسونین، عرض ادب رو برسونین. بفرمایید بنده خدایی هم که تماس گرفته بود التماس دعا دارم، ما رو مشمول حال دعای خودشون بفرمایید.
ان شاء الله.
انشالله بتونن تمام کسانی که شاید شرایط مثل ما دارن آرزوی زیارت آقای امام رضا رو دارن اینا بتونن شرایط براشون فراهم بشه. انشالله
راحت تر به این مسافرت بیان. بله بله، دعای ما هم همینه.
باور بفرمایید برخورد میکنم با افراد مختلف.
بله.
گرفتاری های مردم رو که میبینم تا حدی گرفتاری خودم رو فراموش میکنم، چون اعتقادم بر این است که من موقعی میتونم لذت از زندگی و از زیارت ببرم که دیگران رو هم ببینم که شرایط براشون مساعد و فراهمه. امیدوارم خداوند فضل و کرمش رو شامل حال همه کسانی که شاید گرفتار هستن بکنه انشالله، که و میکنه و منتخب امتحان آزمایش ما هست و امیدوارم انشالله این شرایط فراهم بشه برای همه. من وقتی زیارت بیام هم بر این باشه که دیگران رو هم مثلا ببینم که به اون آرزوهاشون رسیدن، خواسته هاشون انشالله به فضل و کرمشون.
آره، اگه به قول شما یه مقداری در کنار خوشی‌های خودمون خوشی‌های بقیه هم آرزوهای بقیه هم واسه من مهم باشه، اونا رو هم ببینیم، خیلی از این مشکلات حل میشه، میره پی کارش. علی آقا چند سالتونه؟
بنده علی‌رغم صدام که شاید جوان‌تر به نظر میاد ولی 52 سالم آقا.
از آخرین سفرتون به مشهد چقدر میگذره؟
من 12 سال پیش بودم.
12 سال پیش.
فقط اینجا میشه قربتو از یاد ببری، برای پروانه شدن از تب پیله بگذری. میگن که دل پیش شما وقتی میاد آروم میشه، تموم قصه های دل تو خونتون تموم میشه. میگن شما خوب میدونی حرف دل شکستم و به جز شما هیچ کسی نیست اینجا بگیر دستم و اینجا کجاست که آسمون نیاز به خورشید نداره، عطر بهشتش رو خدا رو تن این خاک میباره، اینجا کجاست که قلب من دیگه منو نمیشناسه، پرنده شما شده دستم بهش نمیرسه. آقای من حریم تو محملی از آرامشه، کبوترای عاشقو به سمت معشوق میکشه، به جایی که فرشته ها زائر شهرش میشن، برای گوش چشم تو چشم انتظاری میکشن، برای گوش چشم تو چشم انتظاری میکشن.
هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
همگام با ولایت.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفتن، خیال میکنن کار، میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردن از این اختلاط، اختلاط دختر و پسر، که ما بهره ببریم؟ یک روزی به ما میگفتن که در اروپا، اون روز اروپا رو مطرح میکردن، در اروپا که حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطیان، هوس و شوق جنسی هم در اونجا طبعا کنترل شده است. حالا شما نگاه کنید ببینید همین جوره. آیا هوس ها کنترل شده است یا هوس ها تحریک شده است؟ این همه جنایت جنسی امروز داره در آمریکا و در اروپا اتفاق میفته. به جنس مخالف هم دیگه حالا اکتفا نمی کنن و از این بدتر هم خواهد شد. اسلام انسان رو شناخته است که حکم حجاب رو داده، که حکم عدم اختلاط زن و مرد رو داده. من و شما رو شناخته، اسلام مال خداست، آفریننده ماست. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور. نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن. دانشگاه باید کار فرهنگیش اینجوری باشه که افرادی رو تربیت کنه، انسان مؤمن، متخلق، اخلاق خوب.